استاد پناهیان، شرحی بر دعای افتتاح، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. ماه مبارک رمضان رو باید ماه امام زمان ارواح له الفدا تلقی کرد. ماه مبارک رمضان ماه تقویت امید برای فرج و ماه دعا و تمنا در خانه خدا برای ظهوره. ما در رسم ماه رمضان و در رسوم مربوط به این ماه باید مقدار توجهمون به حضرت ولی عصر ارواح له الفدا رو افزایش بدیم. کسانی که اهل قرآن هستن، اهل عبادت و مناجات هستن، کسانی که اهل اندیشیدن در این ماه هستن، وقتی توجهشون رو به امام زمان بیشتر بکنن، تفاوت ماه مبارک رمضانشون رو درک خواهند کرد. یک امر محسوس و قابل تجربه است. امام زمان علیه السلام غیب مطلق نیستن، پشت پرده غیب هستن، ولی هستن، حضور دارن. فرج او مانند قیامت بعید نیست، اگر چه خود قیامت هم امر بعیدی نیست، ولی ما واقعا توقع داریم در یک زمانی رخ بده و واقعا در یک زمانی رخ خواهد داد در همین دنیا. امیدواریم اون زمان نزدیک به ما باشه. دلایل مختلفی ذکر شد در جلسه قبل که این ماه رو برای ما ماه امام زمان علیه السلام قرار میده. این ماه برای ما ماه دعا برای فرج قرار بگیره. یکی از اون دلایل همین دعای افتتاح هست که در محضر شریف این دعا گفتگویی رو در این شبها با هم خواهیم داشت. در این دعا که سفارش شده هر شب خوانده بشه، تقریبا یک سوم به موضوع ظهور، موضوع نحوه حکومت حضرت و موضوع تمنا برای فرج حضرت پرداخته میشه. این دعا ضمن این که مضامین بسیار عالی معنوی و عرفانی داره، اما به مسائل اجتماعی کاملا توجه هست در این دعا. و موضوعاتی مثل استکبار جهانی، سقوط اون توسط پروردگار عالم، علیه اونها فریاد زدن و توسط امام زمان ارواح له الفدا از بین رفتن اونها رو تمنا کردن، اینها موضوعاتی است که در این دعای بسیار عالی و بسیار معنوی پرداخته میشه. خب بخشی از این دعا رو با هم اگر بخوایم مرور بکنیم، طبیعتاً یک بخش عمده، شاید چیزی در حد یک سوم دعا، با زبان حمد بیان شده. ابتداء دعا هم ذکر میشه این مطلب که خدایا من با حمد تو آغاز میکنم ثناء خودم رو. اساساً ائمه هدا علیهم السلام فرمودن که دعا رو هیچ وقت بدون ثناء الهی آغاز نکنید، و فرمودن که مهمترین ثناء الهی حمد خداست. ما از خدا چجوری میتونیم تعریف بکنیم که مصداق ثناء تلقی بشه؟ بهترین ثناء حمد ذکر شده. و درباره حمد هم مؤمنین حتما توجه کافی دارن. سوره حمد در آغاز قرآن کریم نشون میده که ما چه جایگاهی باید برای حمد قائل باشیم. اگر با زبان مردم امروز بخوایم حرف بزنیم، حمد یک مثبت نگری بسیار عمیقی در خودش داره. اصلا به ما فرمودن که قبل از اینکه حمد الهی رو به جا بیارید دعا نکنید. ادب دعا این است که ابتدا تشکر کنید از خدا. در دعا ما به ذکر نداشتنهای خودمون، به ذکر اموری که نیاز داریم و ازش محرومی میپردازیم. در دعا گدائی میکنیم اموری رو در محضر پروردگار عالم، حتی در مسائل معنوی که اونها رو خداوند متعال به ما لطف کنه. خب قبل از اینکه ما نداشتنی‌های خودمون رو بشمریم، ادب اقتضا می‌کنه اونهایی رو که خدا لطف کرده یک بار مرور کنیم. و چقدر زیباست که در روایات فرمودن ادب دعا این است که قبل از مسئلت به شکر و حمد و سپاس الهی بپردازیم. حتی اگر کسی میخواد صرفا استغفار بکنه، حمد باید بکنه خدا رو به خاطر قرآنی که به او هدیه شده، حمد کنه خدا رو به خاطر رسولش، حمد کنه خدا رو به خاطر اولیاءش، حمد کنه خدا رو مثل ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دعای عرفه به خاطر این که در زمان آخرین پیامبر به دنیا آمده، حمد کنه خدا رو که خدا به او امکان هدایت یافتگی عنایت کرده. حمد خیلی اهمیت داره. دعا مال آدمای منفی نیست و اگر کسی روحیه منفی داره و نگاه منفی به عالم داره، انقدر باید با حمد تکرار بکنه و تلقین کنه شکر خدا رو به خودش تا از اون حالت منفی در بیاد به یک حالت مثبت برسه، بعد از خدا تقاضا بکنه. در دعای افتتاح که یکی از کارهای دعا اساساً تلقینه و تربیت انسان‌ها از طریق تلقین، می‌بینید که حداقل بر اساس شمارشی که من انجام دادم حدود 15 مرتبه حمد خدا در جملاتی نسبتاً طولانی بر زبان جاری میشه. البته برخی از این جملات حمد چند بار درشون تکرار شده، اما چون با واو اضافه شده من دیگه اونها رو مستقلن نشمردم. 15 مرتبه در این دعای کوتاه که 3 صفحه تقریبا بیشتر نیست، شاید 1.5 صفحه این دعا به حمد الهی میپردازه. هر دعایی رو دیدید از حمد الهی زیاد سخن میگه، مثل دعای عرفه، بدونید این دعا از یک دل نورانی برخواسته، این دعا خیلی نورانی کننده است و اگر انسان که با همه احتیاجاتش داره زندگی میکنه، با همه دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که داره زندگی میکنه، نگرانی‌ها برای برطرف کردن کمبودهاش، آدمی که داره با قصه‌هاش زندگی میکنه، قصه‌هایی که به خاطر مشکلاتی که داشته تا الان باهاش مواجه بوده، اون قصه‌ها رو باهاش درگیر شده، این آدم هدفی میاد سر سجاده عبادت میشینه، شروع میکنه تکرار میکنه تشکرش رو از پروردگار عالم. یک اتفاق بسیار بزرگ پای دعا میفته و اون آماده کردن انسان برای برخورداری از یک نگاه مثبت، آماده کردن انسان و تربیت کردن انسان برای مثبت بودن. خود دعا موجب میشه، مخصوصا این دعاهایی که از ائمه هدا علیهم السلام به ما رسیده، به ویژه همین دعای افتتاح، موجب میشه آدمها حالشون خوب بشه. وقتی ما در محضر پروردگار عالم میریم تشکر میکنیم، این تشکر اثر وضعی داره، همون آن نعمت رو انگار زیاد میکنه، برکت یک نعمتی رو برای ما افزایش میده. همون لحظه فرمود که لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شما شکر کنید نعمت رو بر شما زیاد میکنم. بلکه شاید به معنای دقیق تر باید بگیم لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کنید خودتان بزرگ میشوید، خودتان زیاد خواهید شد، خودتان سعی وجودی پیدا میکنید. حمد و ثنای الهی اگر اتفاق افتاد، بعدش دعاهایی که آدم میکنه دعاهایی است که نزد پروردگار عالم بهتر مستجاب میشه. حمد یه وجهش راضی بودن به رضای الهی است، راضی بودن به مقدرات الهی است. لااقل اون بخشی رو که راضی هستیم اعلام بکنیم. امام حسن مجتبی علیه السلام در کلام شریفی میفرمایند که من ضمانت میکنم کسی که راضی باشه به رضای الهی و جز رضای الهی به قلبش خطور نکنه، هر دعایی بکنه دعای او مستجاب بشه. ما البته میتونیم حاجاتی که برامون خیلی مهم هم هست با همین روحیه احساس رضایت این حاجات خودمون رو بیان بکنیم و نزد پروردگار عالم این حاجات رو ذکر کنیم. در میان حمدهایی که در این دعای افتتاح هست، یک جمله شاید 12 حمد باشه، اون جمله رو قرائت کنم برای دوستان خودم. میفرماید الحمد لله الذي يؤمن الخائفين و ينجي الصالحين و يرفع المستضعفين و يزع المستكبرين. حمد مخصوص آن خدایی است که خائفین رو در امان قرار میده، صالحین رو نجات میده، مستضعفین رو بالا خواهد برد و مستکبرین رو نابود خواهد کرد. یزع المستکبرین، واقعا الان همین طور هست. مستکبرین یه زمانی یه عزت و شکوهی داشتن میشه مردم، یه زمانی مستکبرین هم زور میگفتند و غارت میکردن، بعد همه در کنارش آرزو داشتن شبیه اونا بشن، به سمت اونا برن. ولی امروزه واقعا یزع المستکبرین مقدماتش فراهم شده، همه دنیا مرگ بر آمریکا میگن. این همون فرو افتادن مستکبران عالم هست. و یهلک ملوکن و یستخلف و یستخلف آخرین. حمد برای آن خدایی است که پادشاهان مستکبر عالم رو هلاک میکنه، دیگران رو جای آنها قرار میده. و الحمد لله قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الهاربین، نکال الظالمین، صریح المستصرخین، موضع حاجات طالبین، معتمد المؤمنین. ببینید اصلا در خود دعا به عنوان مقدمه ما رو در حمد، که البته این شاید صفحه دوم دعا تلقی بشه، ما رو داره آماده میکنه برای دعا برای فرج. این حمد ما رو در مسیر انتظار قرار میده و خودش یه مقدمه ایست، آدم رو آماده میکنه. من خدا رو اساسا اینجوری نگاه میکنم، خدا رو خدای جامعه هم میدانم، خدا رو خدای تمدن، خدای زیر و رو شدن پادشاهان عالم، تغییر اوضاع مستکبران، تغییر اوضاع مستضعفان هم میدانم. چقدر زیباست آدم توی دعاهای خودش، در مناجاتهای خصوصی خودش، اینجا در زبان حمد، بعدن میرسیم در زبان تمنا و مسئلت، مسائل اجتماعی و جهانی رو هم ذکر کنه. این علامت این است که این انسان انسان بزرگی است، حقیر نیست. البته همه ما در مقابل پروردگار عالم کوچک هستیم، ولی خداوند متعال بزرگی بندگان خودش رو دوست داره و بزرگی یک انسان به این است که دغدغه های بزرگی داشته باشه. انشاءالله ما در این ماه مبارک رمضان به خداوند متعال دغدغه با عظمتی از مسئله ظهور و فرج نشون بدیم و بتونیم در محضر پروردگار عالم سعه وجودی که رمضان میخواد به ما بده دریافت بکنیم و نشون بدیم به خدا. این سعه وجودی رو با تمنای جدی برای ظهور، برای دولت کریمه امام زمان ارواح الله الفدا داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
تهیه شده در واحد مهدویت مؤسسه مصاف ایرانیان، مهدیاران.